بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج. چند تا نکته در پایان بحث قنا حضرت آقا متعرض شدن که لازمه بعد از بررسی اون نکاتی که امام رضوان الله تعالی علیه درباره سایر اصوات لهوی بیان فرمودن و تو جنبندی حضرت آقا هم مطرح بود، چون ایشون در جنبندی موضوع قنا به این نکته اشاره کردن که لهوی که قید موضوع حرمت قناست، که از نظر آقا قیده، از نظر ما در واقع موضوعه، در چون ما لهو رو، لهو باطل رو در خود مفهوم قنا اخذ میکردیم به خاطر اعتراف. مطلق هر آن چیزی نیست که انسان را از یاد خدا و یا از واقعیت‌های زندگی و امثال آن باز می‌دارد، بلکه لهوی است که گمراه کننده از راه خدا باشد، حال یا با گمراهی از معارف حقه که دیروزم اشاره کردم که مسلمان باید بدانها التزام و اعتماد قلبی داشته باشد، یا با انحراف عملی از راه خدا، از راه راستی که باید در آن ثبات داشته باشد، مانند انجام واجبات و ترک محرمات. کما اینکه باطل هم عرض کردم در فرمایشات ایشون، قبلا در بحث باطل هم آمده بود، اون باطل آشکار و روشنی که در روایت ریان ابن سلت بهش اشاره شد. علی ای حال این نکته کاملا درستیه، فقط با اون تفاوت که این لحظه به این معنا یا باطل به اون معنا قید موضوع قناع از نظر آقا، چون آقا قناع را آواز عرفی معنا می کنن و دلیلی برای حرمت آواز عرفی ندارن، مگر آنکه این لح بودن یا باطل بودن به همین معنایی که گفته شد به عنوان قید اخذ بشه. ایشون بعد از اینکه این مطلب رو اشاره می کنن به عنوان مسائل مرتبط با قناع، نکاتی رو مطرح می کنن. نکته اول اینکه ما وقتی که قائل شدیم به حرمت قنا، هر این حرمت شامل ایجاد قنا و استماع قنا هم میشه، پس استماع قنا مانند ایجاد قنا هم حرامه و هیچ فرقی با اون نداره و این نکته کاملا درست. چرا؟ این فرمان زیرا آنچه عرفاً از حرمت قنا فهمیده میشود وجوب اجتناب از آن است، و این شامل اجتناب از خواندن آواز، اجتناب از شنیدن آواز هم هست، هم خواندن و ایجادش حرامه، هم استماع و شنیدنش. در اطلاقات و حرمت دلیلی بر اختصاص و حرمت به مسئله ایجاد قنا نداره که من بگم آوازخوانی حرامه اما استماعش نه، هر دو حرام. تا رادع بشه، اگر قیدی تو ادله بود که از این فهم عرفی ما رو رادع میشه، رادع این فهم بود، به جا بود ما اون قید اخذ کنیم، ولی چون قیدی وجود نداره و اطلاق حرمت قنا اینها رو میگیره، بنابراین خلاصه ما هم خواندن قنا رو حرام میدانیم هم استماع رو. تعبیر دقیقی هم دارن که بعضی از ادله هم اتفاقاً موضوع اولیه اونها حرمت استماع بود، مانند آیه شریفه من الناس من یشتری لهو الحدیث، چرا لفظ اشترا بیشتر با شنونده تناسب داره که به گوشش بیاد و به دست بیاره، نه با خواننده، که توضیحاتش البته در شأن نزول آیه آمد و اونم البته تو اون بحث شأن نزول اگر خاطرتون باشه این نکته گفته شد که اشترا به معنای در واقع چیز نبود، بلکه کسی بود که میرفت و لهو الحدیث رو از داستانهای مختلف می آورد و صد در سبیل الله می کرد، یعنی به گوینده مرتبط می شد. ولی علی ای حال اینطوره، برخی روایات در خصوص استماع هم وارد شدن، حالا اگر از تو اون آیه هم تعملی وجود داشته باشه، اما بعضی از روایات مانند روایت علی ابن جعفر سأل جوهان الرجل یتعمد القناع یجلس الی قال لا، که ملاحظه کردید، و روایت مسعده در مورد شخصی که نشستن در مستراح رو طول میداد برای شنیدن قناع همسایگان. یعنی موضوع بعدی از روایات اصلا استماعه، لذا حرمت قناع هم حرمت ایجاد قناع و ایجاد آواز قناعیست با اون قید لحوی باطل، حالا علا اختلافی که بین آقا و مشهور هست، و هم استماع قناع. نکته بعد هم که بازم استفاده کردن از فرمایشات استادشون هست امام و تأیید کردن، این رو تأکید میکنن که معلوم شد آنچه حرام است قناعی لحوی گمراه کننده از یاد خدا به معنای اعم از گمراهی در عقیده یا در عمل و وقوع در حرامه. حالا البته عرض کردم با همون اختلاف که استادشون این رو موضوع قناع میدیدن، ایشون اینو قیده زائده بر موضوع. حالا سوال اینه آیا این به حسب اختلاف اشخاص و حالات متفاوته؟ یعنی واقعا یه چنین لحنی ممکنه برای یکی پیش بیاد برای یکی پیش نیاد، یا در یه حالت برای یه نفر واحد به وجود بیاد و در حالت دیگری برای او به وجود نیاد؟ ایشون هم پاسخ میدن که نه، حرمت غنا چون شأنیت چنین مسئلهی درش مطرحه به حسب حالات افراد متفاوت نیست، لذا صوتی که یه چنین شأنیتی درش وجود داشته باشه حرامه. حالا چه بالفعل چنین حالتی رو ایجاد بکنه چه ایجاد نکنه، و این هم نکته کاملا درست و واردیه. پاسخ آن است که حکم حرمت قناع نسبت به اشخاص مختلف متفاوت نیست، بلکه خلاصه ما باید خدمت شما عارضم حیث شعنی را در نظر بگیریم که گفته شد و این هم درسته، ولذا ایشون هم همانند استادشون هست امام این رو تشبیه میکنن به مسکرات. چطور ما در مسکرات میگیم اسکار خلاصه شعنیش مهمه، ولذا اگر کسی مزاج قوی داره که این خمر بر او چنین تأثیری رو نداره، باز بر او هم میگن حرام. لحو گمراه کننده خلاصه شأنن موضوعیت داره، اگرچه در برخی زمانها و نسبت به برخی از افراد بالفعل چنین لحوی اتفاق نیفته. نکته بعدی اینه که ما بالاخره در شبهه حکمیه، یعنی شک در این که من خلاصه شک کنم آیا این آواز این لحظه گمراه کننده درش محقق یا محقق نیست، حالا بنابر مبنای مشهور قناع یا قناع نیست، بنابر مبنای آقا اون قیدو داره یا نداره، اگر شک کردم در این قضیه خب اجرای مجرای اصالت البراءه است، چون شک در حرمت و شک در حرمت مجرای اصالت و براءه خواهد بود، و خلاصه واضح هم است که در اینجور موارد البته باید فحص اتفاق بیفته، اگر باز هم شکی باقی مون مجرای اصالت و براءه خواهد شد. در شبهات موضوعی هم همینطوره، در شبهات موضوعیه، در شبهات حکمیه بعد از فحص، و در شبهات موضوعیه که بحث در مصداقه روشنه که خلاصه مجرای اصالت و براء است. لذا مشکلی وجود نداره، ما چه در شبهات حکمیه چه در شبهات موضوعیه قناع با همون قید لزوم فحص در شبهه حکمیه اصالت و براء شک در اصل تکلیف محکمه و مشکلی نداره. بحثی که باقی میمانه این است که اگر شبهه مفهومی به وجود آمد، یعنی من نمیدونستم خلاصه مفهومن مسئله چیه، آیا در شبهه مفهومی من اصالت البراءه جاری میکنم یا اصالت الاشتغال جاری میکنم، حق مشهور همینه که در شبهات مفهومی هم من تا وقتی که خلاصه مفهوم موضوع متیقن نشه، حکم برش بار نشه، شک در اصل حکم پیدا میکنم، لذا اونجا هم اصالت البراءه جاری. شبه مفهومی هم که روشنه، یعنی من میدونم حکم قناع حرمته، اما نمیدونم مفهوم قناع این مورد رو میگیره یا نمیگیره. اینطوریه. مثلا به همین بحثایی که قبلا داشتیم که آیا ترجیح در مفهوم قنا دخیله، مثلا تطریب در مفهوم قنا دخیله یا نه، مد و کشیدگی و گردش صدا در گلو و اینا رو دخیل، مثلا نمیدونم تو مفهوم قنا اینا دخیله یا دخیل نیست، یعنی مفهوم قنا برام ابهام پیدا میکنه، در جای خودم عرض کردم متیقن از مفهوم قنا محرم میشه، زائد بر اون متیقن در شبه مفهومی دچار مشکله. حتی ما خب تحقیق عرفی موضوع قنا رو انجام دادیم، ولی به عنوان نکته در اصل عملی بازم جریان اصالت البراءه است و آقا هم بیان فرمودن کاملا هم درسته، مشهورم همین فتوا رو دارن. آخرم ایشون تذکر درست میدن که بله اگر ابهام به واسطه دوران بین متباعنین باشه، خب بله دیگه، اگر دوران بین متباعنینی به وجود آمد که اصالت الاشتغال جاریه، ولی موضوع بحث قنا مخصوصا در شبهات مفهومی یا شبهات حکمی یا شبهه موضوعی و مصداقی چنین چیزی نیست. در جای خودش هم دیگه شما یاد گرفتیم تفکیک بین شبهه حکمی از شبهه موضوعی اینه که اشتباه امور خارجی موضوع شبهات موضوعی است، حالا چه در حکم و چه در موضوعش اتفاق بیفته، ولی در واقع اشکالی که تو لسان ادله از باب فقد دلیل یا اجمال دلیل یا تعارض ادله وجود داره بحث شبهه حکمیه خواهد بود، در هر دو اصالت و براءه جاری، با همون فرقی که در جای خودش در علم اصول گفته شده. اینم نکته بسیار مهمی است که اشاره میکنن و اینم تمام میشه و دیگه به نظر میرسه بحث نداره. حالا یه جمله‌ای هم از محقق سبزواری نقل میکنن که خواستن اصل عملی رو طور دیگری تقریر کنن، که چون خلاف مشهور است و نیازی به بررسی فعلا نیست، همون مقدار که فرمایشات محقق سبزواری رو در کفایت الاحکام بیان شد به نظر ما کفایت میکنه. نکته پایانی که اشاره بکنیم نکته ایست که در بحث تعلیم و تعلم قنا مطرحه. قبلا عرض کردیم که محقق خویی رضوان الله تعالی علیه در مسئله تعلم قنا یه تفصیلی قائلا بین این که تنبیه میکنن، تنبیه اونهای خویی، هل یجوز تعلم القنا و تعلیم و اولا قد یکون ذالک به تقنی و استماع. گاهی وقتا تعلیم قنا با تقنیه، یعنی با ایجاد قناعه یا استماع قنا، و قد یکون به توصیف و سؤال هم قواعده. عمل اول اگر از باب ایجاد قنا یا استماع قنا باشه خو حرام، فان التقنی و الاستماع الی کلاهما حرام، همون بحث اول ما بود ایجاد قنا و استماع قنا حرام. و اما ثانی فقط ذکر تحریم او فی بعض روایات لکنها ضعیفت السند و مقتضی الاصل هو الجواز. محقق خویی خلاصه می‌فرماد که اما در مورد دوم که اگر من بخوام در واقع با توصیف بدون استماع و بدون تقنی و ایجاد قنا آموزش ببینم، ایشون می‌فرماد که در بعضی از خلاصه روایات که خونده شد، بعضی از این روایات هست که اندعاء امیل اسلام عن جعفر ابن محمد علیه السلام انه قال لا یحل بیع القنا ولا شراؤه استماعه نفاق و تعلمه کفر. اینطوری ایشون میفرماد اینجور روایات رو داریم که در واقع بیع قنا و شراء قنا را مطلقا محرم میدانه، یعنی ولو به توصیف، من اگر بخوام در واقع آموزش قنا بدم ولو به توصیف بدون تقنی و بدون استماع، واقع خوبی میفرماد که منتها چون اون روایات رو ما ضعیفت السند بود، ما قبلا بحثش رو کردیم، فمقتضی الاصل و الجواز، مگر حالا یه عنوان محرم دیگری مثلا توی حواشیش ارتباطات محرم و نامحرم و آلودگی ها و همون بحثای حاشیه ای قنا به وجود بیاد، خودی اون عنوان ثانویه که فعلا محل بحث ما نیست. حضرت آقا دام ظله ایشون درباره تعلیم و تعلم قنا میفرمان که آقای خویی میان دو نوع آموزش تفصیل داده. اگر آموزش و یادگیری قنا با آوازخوانی عملی به استماع آن باشد حکم حرمت کرده، اگر با توصیف و بیان قواعد باشد فرموده مقتضای از حلال بودنه، گرچه روایت ضعیفی نیست، خلاصه در حلیت هست که قابل اتکا نیست. بله این در واقع حالا آقا تعبیرشون تو مقاله است که در حلیت، در صورت که عبارت محقق خویی ذکر تحریم او فی بعض روایات و حقا همینه، چون روایتی که مورد بحثه لا یحل بیع القناع و لا شراء القناع، یعنی بیع و شراء قناع را لا یحل، تعبیر کرده احتمالا تو نوشته یک صحیح وجود داره. خلاصه محقق خوبی می فرماد در تحریم روایت ضعیف و سندی وجود داره، ولی اصل براءت، اصل علیت. آقا می فرماد این که محقق خوبی فرمود حرمت تعلیم و تعلم متوقف بر اتکا به قنای حرامه، فی نفس حرف درست، لذا اگر کسی زیرا بالفعل ارتکاب عمل حرامی است، ولو اینکه قصد تعلیم و تعلم باشه، ولی چون فعل حرامی داره اتفاق میفته، ما به حمد شایع حرامی رو داریم. اما در اینجا نکته دقیقی وجود دارد که باید با آن توجه شود، با آن اینکه قنای حرام یعنی قنای لحوی گمراه کننده یکی از اقسام قنا به معنای خاص یعنی معنای عرفی رایج آن است. پیشتر گفتیم دلیلی بر حرمت قنای عرفی به طور مطلق وجود ندارد، فقط نوع لحوی و گمراه کننده آن حرام است. حال قنای بدین معنا که فقط یک قسم آن حرام است، لحوی اقسام آن بر پایه‌های استوار است که مهمترین آنها قواعد موسیقی که خلاصه از اونها به مقامات و در واقع دستگاه ها تعبیر میشه. الحان فراوانی که خوانندگان بر حسب ذوق و سلیقه خود و متناسب با شرایط محیطی به کار میبرند، برگرفته از این مقامات و در قالب آنهاست. بنابراین قواعد و مقامات موسیقی میان قنای لحنی و غیر لحنی، یعنی قنای با لحن لحنی و با لحن غیر لحنی مشترک است. در این قواعد و مقامات به خودی خود چیزی وجود ندارد که موجب حرمت آنها یا حرمت تعلیم و تعلم آنها باشد. بنابراین متصور است که کارآموزی قنا بیاموزد و در آن ماهر شود، ولی در اموری که برای یادگیری آنها به کار می رود کار لحنی وجود نداشته باشد. خلاصه آنکه حکم آموزش و یادگیری قنا بر مدار قواعد کلی حکم قنا می چرخد و خود به خود محکوم به حرمت نیست. بله حضرت آقا بر اساس مبناشون البته دارن بیان می کنن. خب ملاحظه فرمودید ما در ارتباط با مسئله قنا و موسیقی نسبتی وجود داریم. فرمایش محقق خوبی فرمایش درستی است و مبتنی است بر مسئله عنوان قنا. عنوان قنا را ایشون درش در واقع اطراب و اون حیث در واقع لحو گمراه کننده رو مسجل دونستن، لذا تعلیم و تعلمش حرام. اگر کسی در عنوان قنا چنین قیدی رو نداشت، خب معلومه دیگه این حرمت تابع تحقق اون قیده، هرگاه اون قید محقق شد حرمت محققه. لذا اگر موسیقی مشترک شد بین در واقع صوتی که اون قید رو دارد و صوتی که اون قید رو ندارد، اگر ما با خود موسیقی بخوایم کار کنیم با قطع نظر از اون قید، تعلیم و تعلمش دیگه محکوم به حرمت قنا نیست قاعدتا. بر مبنای امام هم همینطوره، بر مبنای امام، چون ما هم درش رقت و نازوکی رو اعتبار کردیم و لذا حتی قنا رو از مطلق صوت لحوی جدا کردیم و روشن شد که مطلق لحو رو هم به اون گستردگی حرام نمیدونیم. بنابراین ما باید خلاصه دقتی داشته باشیم در ارتباط با مسئله در واقع این تعلیم و تعلم. خلاصه فرمایش آقا فرمایش درستیه، مشکلی هم نداره، مسئله تابع تحقق عنوان قناس نزد مشهور و تابع تحقق اون قید لحوه در واقع لحوه باطل محرم نزد آقا. نزل مثل حضرت امام هم که اون نوع از لحم و بطلان رو حرام میدونه، بله هرچه که اون در اون عنوان محقق باشه، تعلیمش، تعلمش، بیعش، شرائش حرامه. اگر هم اون عنوان درش محقق نباشه، صرفا وسیله مشترکی باشه که تارتن محقق میشه تارتن محقق نمیشه، ما اون مسئله کلی مشکلی پیدا نخواهد کرد. این پایان نکات مربوط به قناص که در فرمایشات اعظم و اعلام امام محقق خوئی و بعضی از نکات حضرت آقا وجود داشت. عرض کردم البته جا داشت که ما مسئله لحو را و باطل را به شکل در واقع مطلق بررسی کنیم، اما چون خارج از موضوع قناع نزد مشهوره، ما دیگه بررسی اون مقدار رو انشاءالله به کتاب خاص خودش و بحث فقهی خاص خودش ارجاع دادیم. پایان بحث قناع است و انشاءالله خدای متعال توفیق بده ما بتوانیم در خدمت به فقه اهل بیت و تبیین ادله اهل بیت و برطرف کردن نیازهای مهم فقهی نظام، مخصوصا در بحث فقه معاصر، قدم‌های بهتر و مؤثرتری برداریم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.